أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از مالکیت معنوی مقدماتی ذکر شد، سه مقدمه بیان گردید. مقدمه درسته دیگه، سه مقدمه بود یا چهار؟ بله یا چهار مقدمه بود؟ چهار. بله نه، چهار مقدمه بود، الان میشه مقدمه پنجم. بله داره. چهار مقدمه ذکر شد، مقدمه پنجم درباره تعریف مالکیت معنوی است. بالاخره ما داریم درباره مالکیت معنوی بحث میکنیم. باید بدانیم مالکیت معنوی به چه معناست. عرض کردیم در مقدمه دوم که درباره عنوان این بحث اختلافه. شاید بیش از 20 عنوان برای این بحث مطرح شده. اصطلاحات گوناگونی در میان حقوقدانان رواج داره و کتاب‌هایی که از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده هر یک در ترجمه اصطلاح یه معنایی را ذکر کرده اند. به اون مهمترین اصطلاحات و عناوین اشاره کردیم: حق مالکیت معنوی، حقوق معنوی، مالکیت فکری، حقوق آثار و آفرینش های فکری. خب در این که کدام یکی از اینها رو باید معیار قرار بدیم و اون رو تعریف کنیم، خود این هم باز یه اختلافی درش هست. در اون مقدمه ما عنوان مالکیت معنوی را ترجیح دادیم، هرچند خود این عنوان هم مورد اشکال بعضی واقع شده. هر یکی از این صاحبان تألیف یکی از این عناوین رو ترجیح دادن، اما به نظر ما عمدتاً این دو محور، حالا حقوق معنوی یا مالکیت معنوی و حقوق مالکیت فکری، بیشتر مورد توجه. در مورد این تفاوت‌ها ما خیلی نمی‌خوایم معطل بشیم. اصطلاح مهم نیست، مهم مقصود از این عنوان و حقوقی است که ما باید ببینیم آیا ثابت یا نه، و اون آثار برش مترتب می شود یا خیر. ما عنوان مالکیت معنوی رو برگزیدیم، همین مورد اشکال یه عده قرار گرفته که اساساً کلمه مالکیت نباید بیاد در عنوان قرار بگیره، برای اینکه مالکیت مشعر به جنبه های اقتصادی است، در حالی که دایره حقوق و آثار مربوط به این موضوع وسیع‌تر از جنبه اقتصادی است. جنبه اقتصادی یه بعدشه، ابعاد اخلاقی داره، ابعاد معنوی داره، لذا برخی اساساً استفاده از واژه مالکیت را نمیپذیرند. یا مثلا در بعضی از تعابیر کلمه اموال آمده که مثلا حقوق یا مالکیت اموال فکری. خب باز وقتی لفظ ما مال مورد استفاده قرار میگیره، باز همون اشکالی که نسبت به استفاده از لفظ مالکیت وارد بود، اینجا هم به نظر اونها وارده، چون مال بیشتر به اون جنبه اقتصادی توجه داره. حالا همطور که عرض کردم، این خیلی مهم نیست که ما معطل بشیم سر این الفاظ و واژه ها. همطور که گفتم، بالاخره هر یکی از اینها یک محاسنی دارد و یک معایبی. بعضی اصلا میگن نباید بگیم مالکیت معنوی یا مالکیت فکری، باید بگیم آفرینش های فکری. قدر مسلم این است که عنوان مالکیت معنوی اعم از عنوان مالکیت فکری است، برای اینکه مالکیت فکری عمدتاً ناظر به اون آثار و مخلوقات فکر و اندیشه عنایت داره، یعنی هر چیزی که محصول فکر و اندیشه آدمی است، در حالی که مصادیق حقوق معنوی یا مالکیت معنوی وسیع‌تره. قبلا هم اشاره کردم بعضی از حقوق هستند که اینها چه بسا در دایره حقوق فکری قرار نمیگیرند، اما عنوان حقوق معنوی بر اونها منطبقه، مثل سرقفلی. حالا سرقفلی خودش فی حد نفسه در بحث ما داخل نیست، یعنی الان وقتی سخن از مالکیت معنوی به میان میاد، سرقفلی رو جزء مصادیق این عنوان ذکر نمی کنن، هرچند با یک توجیهات و تکلفاتی ممکنه سرقفلی هم در این محدوده قرار بگیره. این نسبت، یعنی نسبت عموم و خصوص مطلق بین حقوق فکری و آفرینش‌های فکری از یک طرف و بین حقوق معنوی یا مالکیت‌های معنوی از سوی دیگر، این تقریبا سخن صحیحی است. لذا ما عنوان مالکیت معنوی رو انتخاب کردیم. این که من گفتم حالا مثلا در میان حقوق دانانم اختلافه، ببینید یه سازمان جهانی برای این منظور تأسیس شده. این ترجمه عنوان این سازمان هم درش اختلافه. یه عده ترجمه کردن به سازمان جهانی مالکیت معنوی، یه عده ترجمه کردن به سازمان جهانی مالکیت فکری یا آفرینش‌های فکری. هر کدوم هم برای خودشون یک توجیهی دارن. ما عنوان مالکیت رو در ما این تعبیر یا واژه مالکیت رو در عنوان اخذ کردیم و داریم تأکید میکنیم. اینجا فقط به جنبه ها و ابعاد اقتصادی کاری نداریم. همه حقوق ناشی از مالکیت، ناشی از عرض به حضور شما این تعلق مد نظر ماست، هم جنبه اقتصادیش، هم اخلاقیش، هم سایر حقوق معنوی. این که بالاخره اون ابتکار، اختراع، تألیف، اینها انتساب به این شخص داره، محصول کار و فکر و اندیشه شخص مؤلف و مخترع و مبتکره و اون نسبت به این سلطنت دارد، سیطره دارد، هر کاری بخواد میتونه انجام بده، میتونه بفروشه، میتونه به عنوان یک افتخار برای خودش نگه داره. همه آثار مادی و معنوی رو نسبت به این محصول فکر و ابتکار و اختراع او به خودش متعلق به خودش میداند. و حالا این یه آثاری داره که ذکر خواهیم کرد. لذا تأکید میکنیم که در این بحث ما تنها به بعد اقتصادی کاری نداریم، حتی بعد اخلاقیش هم میتونه به عنوان یکی از آثار این آفرینش فکری یا مالکیت معنوی قلمداد بشه. بالاخره یک حق اخلاقی وجود داره و اونم تکریم و احترام و بزرگی داشت مؤلف و مخترعه. اصلا فرض کنید هیچ پول و مالی هم به ازای اون نخواد بگیره، این یه حق برای او. خب طبیعیه وقتی میخوان از صاحب یک اثر تجلیل بکنن و او را گرامی بدارن، این یه حقیست زائیده فکر او که باید به او داده بشه. نمیتونن برن یکی دیگر رو تکریم بکنن، بزرگ داشت براش بگیرن. بنابراین مالکیت به نظر ما هرچند واژه ایست که بیشتر به اون جنبه اقتصادی و مالیت اشعار داره، اما معنایی که ما ازش اراده میکنیم دائره وسیع و اعم. حتی کلمه معنوی هم با اینکه اخص اعم از فکری است، اما خب همطور که در بیان مصادیق خواهیم گفت، این منحصر در آفرینش‌های فکری چه بسا نباشه، دایره وسیع‌تری داره. ما این رو می‌خوایم تعریف بکنیم. این یه نکته که لازم بود به اون اشاره بکنیم. خب حالا معلوم شد ما اصلا چی رو می‌خوایم تعریف بکنیم. مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت معنوی یا حق بر مالکیت معنوی، حقوقی که در واقع برخواسته از این سلطنت و سیطره و تسلطه. حالا که میخوایم تعریف بکنیم با یه موانعی روبرو هستیم. در مقام تعریف باید جامعیت و مانعیت تعریف را همواره در نظر بگیریم. هرچی تعریف جامعتر و مانعتر باشه دقیق تره. اما از هر دو جهت ما با مشکلاتی مواجهیم. از حیث جامعیت ما باید یه تعریفی ارائه بدیم که تمام مصادیق این موضوع رو شامل بشه، به علاوه تمام ابعاد مرتبط با این موضوع رو در بر بگیره. وقتی میگیم مصادیق متنبع، خب این آثار ادبی، هنری، صنعتی، نمیدونم هر آنچه که اثر یک انسان محسوب می شود، اینها رو باید در بر بگیره. اما این مصادیق اینقدر متنوعند که واقعا گاهی سخت یه وجه مشترک بین همه اونها پیدا بکنیم، بین حق تألیف، حق اختراع. حالا شاخه های این نوع از مالکیت رو که بگوییم معلوم شد. راجع به ثبت علائم تجاری هست، راجع به مسائل جغرافیایی هست، یه عناوین و شاخه ها و شعبه هایی دارد که وقتی ما اینها رو کنار هم میگذاریم میبینیم به سختی ما میتونیم بین این مصادیق یک وجه مشترک پیدا بکنیم. این یک مشکل. مشکل دوم یا مانع مشکل دوم بر سر راه ارائه یک تعریف جامع، ابعاد مختلف این موضوعه. باید یه تعریف بکنیم که هم ابعاد حقوقی، اقتصادی، اخلاقی همه را در بر بگیره. از اون طرف خب یه مبانعی هم بر سر راه تعریف هست. این موانع باز جهات مختلف داره، یعنی گاهی تعریف به گونه ایست که شامل همه مصادیق نمیشه یا همه ابعاد رو در بر نمیگیره. خود اینم محل اختلافه، یعنی در جامعیت و مانعیت یک تعریف هم اختلاف وجود داره. لذا به خاطر این مشکلات اصلا بعضی آمدن به جای اینکه این موضوع را تعریف بکنن، تعریف به مصداق کردن. مثل اینکه کسی برای تعریف رجل به ذکر برخی مصادیق اون اکتفا بکنه. خود سازمان جهانی مالکیت فکری یا معنوی به جای اینکه یک تعریف فنی مشتمل بر جنس و فصل ارائه بده، به ذکر مصادیق پرداخته. میگه حقوق مالکیت فکری یا معنوی الاختلاف فیه، عبارت هست از اختراعات، آثار ادبی، هنری، نامها، تصاویر و طرح‌های مورد استفاده در تجارت. مصداق ذکر کرده، نیمده یه تعریف علمی جامع و مانع ارائه بدهد. یا مثلا در برخی دائرت المعارف ها که البته اونها احتمالا متخذ از همین تعریفی است که سازمان جهانی مذکور ارائه داده، آمده که این یک اصطلاحی است که شامل موضوعات متنوعی همچون حق اختراع، حق ادبی و هنری، حق بر علائم تجاری، حق بر اسرار تجاری و طرح‌های صنعتی می شود. ببینید اومدن به جای اینکه خودشون رو در دست اندازهای اون تعاریف قرار بدن، با ذکر برخی مثال‌ها و مصادیق به اصطلاح به این اکتفا کردن. ما خود این مثال‌ها و مصادیق هم حالا یا محصوراً بیان شده، یعنی گفتن مالکیت فکری یا معنوی اینه، یا گفتن مثل این هاست، محصورش نکردن، راه رو برای الحاق بعضی موارد قرار دادن. به هر حال ما برای تعریف این موضوع با چنین مشکلاتی مواجهیم. مشکل از حیث جامعیت، از حیث مانعیت، و این مشکلات باعث شده که تعریفات سوق پیدا کند به سوی بیان مصادیق. خیلی ها مصادیق را ذکر کردن. حالا باز ما از این منظر هم نمیخوایم خیلی معطل بشیم که حالا کدام تعریف ها مبتلا به عدم جامعیت و مبتلا به مانعیت است، کدام تعریف ها مثلا جامعیت دارد مانعیت ندارد، کدام تعریف ها مانعیت دارد جامعیت ندارد. خیلی دیگه وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم، میخوایم مثل برخی که مصادیقی را برای این حقوق ذکر کرده اند، با ذکر این مصادیق بگیم این و مالکیت فکری یا معنوی ایناست، با اینکه این روش در تعریف خالی از اشکال نیست. میخوایم مقصودمون رو بفهمونیم که آقا مالکیت فکری و مالکیت معنوی چیه؟ اگر بخوایم به طور خلاصه اشاره ای به تعریف داشته باشیم، عرض به حضور شما، باید بگیم منظور از حقوق مالکیت معنوی یا مالکیت معنوی یا مالکیت فکری، باز هی میگم که معلوم بشه خیلی حالا اصرار روی یکی از این واژه ها هم نداریم، اگرچه ما اون واژه اعم را انتخاب کردیم. عبارت است از اون حقوق و اختیاراتی که شخص نسبت به اشیایی پیدا می کند که مادی نیستند، یعنی نه عینند نه منفعت، چون ما هم عین را و هم منفعت را تحت عنوان مادی قرار دادیم. هر چیزی که نه عینه و نه منفعت و عمدتاً محصول فکر آدمی است و آفرینش او محسوب می شود، آیا این همانند اشیاء مادی مملوک واقع میشه؟ قابل نقل و انتقال، قابل هبه است، قابل بخشیدنه؟ این منظور. تازه حالا این تعریف بیشتر معطوف به یه تبیین اجمالی است، به قول آیون تعریف شرح لفظی است یا شرح اسمی، نه تعریف حقیقی، چون از اون زاویه اگر بخوایم بررسی کنیم خیلی مشکلات خواهیم داشت. بعضی ها اومدن این موضوع را تعریف کردن به اوصاف و شرایطش، مثلا میگویند که مال غیر محسوس و غیر مادی که نتیجه و محصول خلاقیته، مثل اختراعات، علائم تجاری، آثار ادبی و هنری. یا مثلا هر دارایی غیر مادی و غیر محسوس که مشتمل بر دانش و اندیشه بشری باشد، مثل اختراعات، آثار ادبی هنری، علائم تجاری، نرم افزارها. الان این همه این نرم افزارهایی که افراد تولید میکنن، اینا همه در این مجموعه قرار میگیره دیگه. اگه اصلا کسی حق داره اینا رو کپی کنه، منتشر کنه، قفلشو بشکنه، خیلی هاش قفل داره دیگه. یا فیلم های سینمایی که تهیه کنندگان و کارگردانان این فیلم ها اینها رو در یک فضای خاصی به نمایش میگذارن، اینکه حالا پنهانی یک کسی این رو در این جشنواره‌های فجر، این یه وقتی بعضی ها این کارو میکردن تو سالن‌های سینما، فیلم‌ها رو با دوربین‌های خودشون، حالا یا با موبایل، با اینکه کیفیت نداره، خب اینا رو ضبط میکردن قبل از اینکه اکران بشه، میآوردن بیرون، دست به دست پخش میشد و منتشر میشد. خب این تضییع حقوق تهیه کننده و دستن در کاران اون فیلم خیلی به اصطلاح موارد میشه برایش ذکر کرد. خب در برخی از این تعاریف با توجه به مالیت این اشیاء آمدن اقدام به تعریف کردن. بعضی تعاریف ناظر به مبانی این حقوق ارائه شده، اینو ما بعداً بحث خواهیم کرد. اصلا مبانی این حقوق چیه؟ دو تا دیدگاه رو در گذشته گفتیم که بعضی ها معتقدند این امور به شخصیت آفریننده اثر مربوطه، بعضی ها گفتن این کار اوست، لذا بردن در دائره حقوق کار. اینا مبناهای مختلفی است که در مسئله وجود دارد. ما خیلی تو این دست اندازا نمیخوایم وارد بشیم، اجمالا میخوایم بگیم حقوق مالکیت معنوی یا خود یا مالکیت معنوی یا به تعبیر دیگر حقوق فکری یا حقوق آفرینش های فکری یا مالکیت فکری عبارت است از اون دسته از حقوق و آثاری که بر سلطنت و سیطره شخص نسبت به این اشیاء غیر مادی مترتب می شود. دقت می کنی؟ این اجمال به اصطلاح تعریف اجمالی از تعریف مورد نظره. مقصود معلومه، خیلی معطل نشیم. خیلی اینجا بحث های به اصطلاح پیچیده و فنی و حالا مفیدم هست، اما ما اگر بخوایم در اونها بیش از حد معطل بشیم از اون مقصود اصلیمون باز میمونیم. اینم یه تعریف خیلی اجمالی و البته به عنوان تعریف شرح الاسمی، نه تعریف حقیقی. مقدمه دیگر که لازم است، حالا یا مقدمه دیگر یا در ادامه همین مقدمه، شاید در ادامه همین مقدمه ذکر بشه بهتره، که حالا ما تعریف کردیم، یعنی عنوان مقدمه رو این میذاریم، تعریف مالکیت، حقوق مالکیت معنوی و ویژگی های اون، یعنی بخش دوم این مقدمه میشه دیگه. مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت معنوی یا حقوق آفرینش های فکری یا حقوق مالکیت فکری چه مختصاتی داره با این ویژگی هایی که ما گفتیم، با این تعریفی که ما گفتیم؟ حالا اینو بخواستیم تموم کنیم که فردا راجع به پیشینه بحث مالکیت معنوی به اصطلاح سخن بگیم، که حالا مون این ویژگی ها رو میگیم، این مختصات رو میگیم، بعد درباره پیشینه هم انشاءالله بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.